کوچی از همکارانم خیلی ممنونم و با همه شما خداحافظ میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا رادیو تهران است.
خلاک شدیم، اوف فاجعه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه. نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کول را به راه با صفاف و مطلوب آیده راز کنیم و باد بخوریم، خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره. نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
روز قدس، روز حضور در صحنه، روز همدلی و همراهی با ملت شریف فلسطین و روز انزجار از متجاوزان صهیونیستی است.
روز قدس اون روزی است که ملت‌های مسلمان بی واسطه مقامات رسمی حرفشون رو در دنیا مطرح می‌کنند.
ملت مسلمان ایران دوشادوش یکدیگر با شرکت در راهپیمایی میلیونی روز قدس، حمایت و همراهی خود را از مردم شریف فلسطین اعلام می کند. وعده ما جمعه راهپیمایی روز جهانی قدس.
همراهان عزیز رادیو تهران و علاقمندان به موضوعات اقتصادی، همینک همکاران ما برنامه زربین رو تقدیمتون میکنن.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،
فرهنگی.
مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن. الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگه میدونن اشکال دارن چرا برطرف نمی‌کنن.
10 روز پیش کارت تو
فرض کی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چند بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، اما اون از یک در واقع عمل نداشتش مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت. زربین.
به نام خدای خوب، خانم ها، آقایان، سلام. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا زربین رادیو تهرانه. آیا تا حالا به ذهنتون این سوال خطور کرده که در صورت فروش نرفتن نفت، اقتصاد کشور به چه سمتی خواهد رفت؟ یا مثلا به فکر کردین که چرا تا حالا بودجه کشور بر پایه صادرات نفت بسته شده و چرا اقتصاد کشورمون همواره متکی به این طلای سیاه بوده؟ بد نیست بدونید که توی اقتصاد مشابه اقتصاد ایران که درآمد نفت پشتوانه اصلی اقتصاده، وابستگی اقتصاد به طور فزاینده تداوم پیدا میکنه. همچنین با توجه به وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، هر گونه تغییر در قیمت نفت منجر به نوسان شدید در بودجه کشور شده و اثرات مخربی رو بر اقتصاد کشور وارد میکنه. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برای رفع این مشکل و کاهش اتکای منابع درآمدی کشور به نفت، نیازمند توجه به صادرات غیر نفتی هستیم که کشورها و مسئولان باید به اون توجه ویژه داشته باشند. در نتیجه برای رهایی از این وابستگی بیمارگونه به یک منبع طبیعی که اقتصاد رو تک محصولی و دچار پیامدهای خود کرده، نیازمند برنامه ریزی منسجم و بلند مدت هستیم که امیدواریم مسئولین بیشتر به اون توجه کنند. یک هفته پیش همینجا در استودیوی زربین رادیو تهران داشتیم درباره نفت و اثرات اون بر اقتصاد صحبت میکردیم. مهمانهای برنامه نظرات متعددی داشتن، به خاطر همین همونجا قول گرفتیم ازشون که هفته آینده که امروز باشه هم خدمتشون باشیم تا این موضوع رو بیشتر باهاشون در میون بذاریم و نظراتشون رو بشنویم. آقای دکتر پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروشیمی و پالایش بازرگانی تهران در استودیوی زربین هستن که به وقت خدمتشون خواهیم رسید. آقای دکتر شمس اردکانی هم با ما همراه خواهند شد به صورت تلفنی که کارشناس اقتصاد انرژی هستن، و همچنین آقای دکتر حاجی دلیگانی که نماینده مجلس هستن و عضو کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر پدیدار سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که برای این موضوع بسیار مهم این جلسه دوم ادامه پیدا کرد.
سلامت باشید. من قبل از اینکه سوال اولم از خدمت شما داشته باشم، به شنوندگان محترم زربین بگم که میتونن با شماره 30094 به ما پیامک بفرستن و نظرات خودشون رو درباره موضوع برنامه‌مون بگن، و اگر تحلیلی هم در این باره دارن حتما بگن که ما در گفتگومون ازش استفاده میکنیم. آقای دکتر پدیدار، ما هفته گذشته رسیدیم به اینجا که هم قانونگذاران هم دولت باید تمام تلاششون رو بکنن و تکلیفشون رو روشن کنن، اینکه آقا نفت بالاخره تا کجا باید وارد اقتصاد ما بشه. و این رو هم صحبت کردیم که خب الان پاشناشیل کشور ما شده در حوزه اقتصاد نفت، و دشمن هم دقیقاً وقتی که میخواد به ما فشار اقتصادی وارد بکنه، مثل همین الان، مهمترین بخشی رو که مورد توجه قرار داده فروش نفت کشورمون هست.
درسته.
اما نکته که الان به وجود میاد اینه که چرا ما همچنان انقدر در لوایح بودجمون نفت رو به عنوان سرمنشأ اقتصاد کشورمون میدونیم؟
خیلی تشکر میکنم برای تداوم این بحث بسیار مهم که امروز ضرورت ملی کشور تلقی میشه، و خوشحالم که رادیو تهران این گام بسیار مهم رو برداشته. همونطور که در جلسه گذشته هم خدمت دوستان محترم و شنوندگان عزیزمون این رو من مطرح کردم، ببینید در کشور ما از نفت به عنوان درآمد ملی استفاده میشه، نه ثروت ملی. این خواهش میکنم تفکیک بکنیم. یه موقع از ما راجع به درآمد ملی داریم صحبت میکنیم، یه موقع از داریم داره ثروت ملی صحبت میکنیم. کماکان شما سیاستگزاران و اداره کنندگان کشور به خصوص در دولت همیشه نفت رو به عنوان درآمد ملی دیدن، هیچ موقع به عنوان ثروت ملی
ندیدن.
اینو ندیدن. این یه نکته بسیار مهمه.
البته تو کتابا راجبش میخونیم ما، ولی در عمل این اتفاق نمیفته.
ما بحثمون الان بحث اجرای
در حوزه عمل هست. بله.
و خدمت شما عرض بکنم که این رو من با تاکید بکنم که من خاطرم هست که در نشستی رو که فعالان اقتصادی با ریاست محترم جمهوری ما در هفته گذشته داشتیم و این خدمت شما
اتفاق عجیبی نبودش. تلفن همراه آقای دکتر بودش که خاموش میکنم و ما ادامه میدیم بحثم.
بله. خدمت شما عرض بکنم که این موضوع در اونجا هم مطرح شد.
بله.
و خدمت مبارک ایشون هم من توفیق داشتم در اون نشست فعالان اقتصادی با ریاست محترم جمهوری تأکید کردم که بالاخره ما باید این بحث نفت رو باید در جامعهمون حل بکنیم. ببینید نفت میتونه سوخت و یا ماده اولیه کارخونه ها قرار بگیره برای تولید هزاران نوکالا. این یک اصل مهمی است که بهش توجه کنیم و با صادرات نفت خام ما فقط یک بار درآمد ایجاد می‌کنیم، ولی با تولید کالاها و مصنوعات گوناگون ما هزاران بار درآمد می‌تونیم ایجاد بکنیم. لذا به منظور جایگزینی صادرات غیر نفتی به جای صادرات نفت خام، من تصور می‌کنم که تصمیم سازان کلان کشور باید از بین الگوهای اقتصادی یه الگوی تجارتی ما برای خودمون انتخاب بکنیم. ما الگوی تجارتی الان نداریم.
یعنی چی؟
الگوی تجارتی به این ترتیبه که ما در کشور یه سری مزیت‌ها داریم و قابلیت‌هایی که در کشور وجود داره. این مزیت‌ها با رویکردهای گذشته‌مون باید تبدیل به یک اتخاذ یک راهبرد بشه. راهبردمون مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اصل رقابتی بودن. اصل رقابتی بودن یه برنامه مدون و متقن میخواد که ما باید بیایم چیکار بکنیم، اون رو شناسایی بکنیم. یکی از مسائل مهم ما بحث الگوهای تجارت و تأثیر الگوی تجارت رو توسعه است. این نه شما بهش پرداختین، نه رسانه ملی بهش پرداخته، نه خیلی از اساتید بزرگ که در کشور هستن. وقتی صحبت از الگوی تجارت و تأثیر الگوی تجارت روی تجارت روی اقتصاد داریم صحبت میکنیم، این یه موضوع کمی نیست. چون وقتی اقتصاد جامعه درست طراحی بشه و الگوی لازم رو داشته باشه، مسیر توسعه رو طی می‌کنه.
به این جهت نیستش که ما الگوی تجارتمون رو بر مبنای صادرات نفت گذاشیم در تمام این سال.
همون بحث اول، یعنی به عنوان درآمد ملی بهش نگاه کردیم.
یعنی ما گفتیم اگر قرار توسعه و پیشرفتی داشته باشیم، شرط لازمش فروش نفت.
احسن. یعنی اومدیم اون فقط اومدیم به فکر درآمد ملی بودیم، نفت رو به عنوان ثروت ملی بهش نگاه نکردیم. نکته دوم، ما علل اصول شما تاریخ اقتصادی ایران نگاه کنیم، ما اقتصاد تک تک محصولی داشتیم، همیشه بوده دیگه. به خصوص از شنوندگان محترم سزار دارن، 1329 که نفت ملی شد یه 3 سال طول کشید تا ما تونستیم به مالکیت نفت دست پیدا کنیم، ولی عاملیت و فاعلیتش رو نتونستیم. 1332 ما اومدیم گفتیم که خب ما مالکیت گرفتیم، حالا عاملیت و فاعلیتش رو میخواییم. برای اینکه به عاملیت و فاعلیتش برسه 25 سال طول کشید قرارداد شرکت 7 خواهرون که ما اومدیم یاد گرفتیم به چی برسیم، به بحث عاملیتش هم دست پیدا بکنیم، چجوری اینو توضیح بکنیم، چجوری این رو صادرات بکنیم، چجوری اینو متنوع سازی بکنیم. و فاعلیتش بعد از پیروزی انقلاب به وجود اومد که تازه وقتی 1358 قرارداد 25 ساله شرکت های 7 خواهران تمام شد، خب مصادف با جنگ تحمیلی شد، ما عملا از دهه 1370 اومدیم وارد مالکیت، عاملیت و فاعلیت نفت شدیم.
درست.
ولی نکته جنبندی این بخش از صحبتامو اینجوری میکنم که این اقتصاد تک محصولی ما رو فراموش کرد، ما رو برد دور کرد از یک نسبت ریاضی معقول در اقتصاد و اون نسبت تمرکز صادرات.
بله.
نسبت تمرکز صادرات وابستگی کشورها رو به صادرات محصولات اینو مشخص میکنه و نشون میده که ارزش صادرات در مقایسه با ارزش تولیدات و اقتصاد جامعه چه نسبتی رو تشکیل میده. نسبت تمرکز صادرات اونجایی هست که وابستگی و عدم وابستگی ما رو به اقتصاد ملی اون مشخص میکنه.
بسیار عالی. برمیگردم به شما، سلام میکنم به آقای دکتر حاجی دلگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی.
بله، سلام علیکم جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سلامت باشید آقای حاجی دلگانی. ما سلامت باشید. ما هفته گذشته خدمت شما بودیم، همون موضوع در حقیقت درصد نفت در اقتصاد کشورمون و میزان اتکای ما به فروش نفت رو این هفته هم داریم بررسی می‌کنیم. در استودیو هم خدمت های دکتر پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پتروشیمی و پالایش اتاق بازرگانی هستیم.
بله.
هفته گذشته با شما صحبت کردیم و حالا درباره چرایی این که ما به نفت انقدر متکی هستیم در لوایح بودجه‌مون ازتون پرسیدم، اما میخوام این هفته بیشتر برم سمت این که ما چه کردیم و چه قوانینی رو تصویب کردیم تا از طریق اون خصوصا بخش خصوصی بتونه کارهایی رو انجام بده، فعالیت‌های اقتصادی رو داشته باشه که در نتیجه اون ما صادرات غیر نفتیمون افزایش پیدا بکنه و چه حمایت‌هایی کردیم ما از این بخش.
بله، واقعیتش اینه که وزارت نفت هر ساله در بودجه کشور 14.5% از منابعی که از صادرات نفت خام و حالا بعد از سال هم بیانات گلستان هم و همسونی
فکر میکنم که ارتباطمون با آقای حاجی دلیگانی ارتباط سالمی نیستش و یه مقداری صداشون بد میاد. اگر بتونیم دوباره باهاشون صحبت کنیم، ارتباط بگیریم، ممنون میشم. آقای پدیدار عزیز، همین نکته رو اصلا شما هم بفرمایید لطفاً. ما چرا در تمام این سالها علارغم تاکیدات بسیار زیادی که داشتیم در حوزه توجه به بخش خصوصی نتونستیم اونطوری که باید و شاید این کار رو انجام بدیم؟
من به نظرم میاد که ما در هر مقطع زمانی اولویت‌هایی رو که برای اقتصاد خودمون تعریف کردیم، این اولویت‌ها تحت تأثیر سیاست‌های کوتاه مدت بوده تا سیاست‌های بلند مدت، و حتی ما در اسناد بالادستیمون که سیاست‌های بلند مدت رو دیدیم به اسناد بالادستیمون نگاه نکردیم. ما سند چشم‌انداز 20 سالمون 1404 بهش توجه نکردیم و من در همون موقع در دو دوره گذشته در هیئت نمایندگان گفتم آقا بهتر این که ما 10 سال به این برنامه 1414 رو بکنیم، 1414 10 سال بهش اضافه بکنیم تا بیایم به این مشکلاتمون برسیم. ما همیشه کوتاه مدت نگاه کردیم. من این زفر رو در مجلس میبینم، در دولت میبینم، نمایندگان میبینم که چرا
یه جوری شده یه مسکنی برای اقتصادمون که در لحظه تزریق کنیم خوشحال شیم از اینی که نفت مثلا بشه بشکه 120 دلار، بازم تورم داشته باشیم تو اون شرایط بشه مثلا 80 دلار، بازم همون.
من همطور که عرض کردم، ببینید ما اگر که بخوایم به یک الگوی تجارت، الگوی اقتصادی و تأثیر اون بر جریان توسعه اگر بخوایم اینو داشته باشیم، همه دانشمندان و اساتید بزرگی رو شما دعوت میکنیم میان در رادیو، تلویزیون، مطبوعات، همه حضور دارن. من نمیدونم چرا نگاه کوتاه مدته، چرا ما نگاه بلند مدت نداریم. ببینیم ما نیاز داریم به راهبردهای تولیدی و تجاری. فرمایش جناب آقای حاجی دلیگانی در ارتباط با 14.5% که اشاره کردن که سهم هزینه های نفت هستش، ما الان این موضوعمون نیست، موضوعمون اون راهبردها هست. من تصور میکنم که ایشون به عنوان نماینده مردم در مجلس و سایر نمایندگان دیگه، ما باید راهبردهای تولید برای بازارهای داخلیمون رو مشخص بکنیم، سیاستهای جانشینی واردات رو مشخص بکنیم. همین کاری که کشورهایی که حالا من بعضی موقع مثال میزنم، میگن آقای پدیدار تو چرا انقدر این کشورها رو مثال میزنی؟ مگه ترکیه چیکار کرد؟ مگه مالزی چیکار کرد؟ مگه تایوان چیکار کرد؟ مگه سریلانکا چیکار کرد؟ ویتنام که همین اواخر اومد این
بزنین. پس ادامه بدیم با آقای حاجی دلیگانی موضوعشون رو، بحثشون رو، بعد برمیگردیم موضوع شما رو ادامه میدیم اگر که اشکالی نداشته باشه. آقای حاجی دلیگانی سلام مجدد، در خدمت.
سلام علیکم، ببخشید من در مسیر هستم، توقف
شد.
عرض می‌کردم 14.5% از منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز و مخازن گازی همه ساده در اختیار وزارت نفت قرار میگیره که صرف برحال زیر ساخت ها و هزینه های صنعت نفت بشه. آنچه که از جهتگیری های وزارت نفت برآورد میشه این هست که متاسفانه بیشتر به سمت صرف هزینه ای سوق پیدا کرده این نوع مصارف، این نوع منابع، و کمتر به مباحث سرمایه‌گذاری و پیسه‌های صنعت نفت پرداخته شده.
دلیلش چی هستش آقای حاجی دلیگانی؟
خب این نوع جهت‌گیریه، بالاخره
آخه این جهتگیریه تو تمام دولت هامون بوده ها، یعنی فرقی نمی کرده، ما همه دولت هامون جهتگیریشون همین بوده.
ببینید وزیر نفت وقتی میبینه که هنگامی که صادرات نفت خام داشته باشه چارتانین در سقر منابع حاصل از اون برای وزارت در اختیارش قرار میگیره، هیچ وقت نمیاد به سمت این بره که نفت خام رو صادر نکنه. بنابراین این یکی در اصلاح ساختار بودجه کشور، این یک بحث حساسی. البته در سالهای اخیر ما در اینجا پیشنهاد دادیم، متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفت که این اصلاح بشه. این یک نکته است.
من همینجا یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، مصاحبه میکنم. شما پیشنهاد دادید مورد استقبال قرار نگرفته، اما شما در مقام قانونگذار هستین و قوانینتون لازم الاجراست، چرا یه همچین موضوع مهمی رو چیز نکردید؟
شاید اشکال از من نحوه بیان بنده بود. پیشنهاد که داشتن در کمیسیون‌های خود مجلس ارائه دادیم. یعنی به جای اینکه این 14.5 درصدی که همیشه در بودجه هست بیاریم، اومدیم گفتیم که این 14.5 برداشت بشه، مشخص بشه مثلا هزینه های جاری وزارت نفت چقدر، هزینه های نگهداری زیر ساخت های صنعت نفت چقدر، هزینه های توسعه چقدر، اونها رو هم مثل بقیه وزارت خونه ها در بودجه شفاف بگذاریم. این رو همکاران ما در کمیسیون و یا در صحنه علنی مجلس استقبال نکردن. به هر حال وزارت هم از اون طرف و دولت در مجموع خب مخالفت میکرده چون در لایه دولت میاد. این نکته اساسی. اما الان چیه؟ در حال حاضر حالا ما تاریخ خوشبختانه تهیه شده و انشالله اولین روز بعد از ماه مبارک رمضان در مجلس اون رو تلاش میکنیم که با 50 امضا بیاریم در دستور کار فوری مجلس قرار بدیم. طریق هست که توسط خیلی از کارشناسان زبده و ایده پرداز تهیه شده، چکشکاری شده، توسط مرکز پژوهش‌ها، توسط خیلی از همکاران نماینده و گروه های دانشجویی گفته بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفته. مبنی بر اینکه ما بیایم و بر اساس این تن افزایش بدیم میزان به صلاح پالایش نفت خاممون رو در کشور و تعداد پالایشگاه‌ها رو اضافه کنیم، هم برای نفت خام هم برای معیانات گازی. و ما به جای اینکه نفت خاممون رو بخوایم صادر بکنیم که برابر مطلب درستی که مهمان عزیزتون بیان کرد در تک محصولی باشیم، بیاییم باید تنوع محصول رو داشته باشیم. یعنی به جای اینکه ما بیان فقط نفت خام رو صادر بکنیم، خب بیان و فراورده های رو صادر بکنیم. آنچه که در حال صاحب نظران بیان میکنم حدود 70,000 مشتقات از نفت و گاز و غیره میشه گرفته بشه. خب چرا ما اونها رو، چرا ارزش افزوده رو
آقای حاجی دلگانی عزیز، ببینید این چراها رو ما فکر میکنم حداقل تا جایی که خاطره من یاری میکنه نزدیک به 2 هست داریم میگیم، حداقل این یادم هست، ولی هیچ کی جواب این چراها رو نمیده. مشکل اینجاست.
ما الان داریم میگیم سردرج کردیم، آوردیم دوباره تصمیمش بکنیم و انشالله شورای نگهبان هم تایید بکنن. این دیگه میره برای اجرا. ما موقع از دولت باید بخوایم که
بزنیم یه مقداری چیزتر باشیم. آقای حاجی دلگانی، یه مقداری میگم اجازه بدین که یه مقداری واقع نگرتر باشیم در حوزه دولت ها، بدون اشاره به اینکه دولت دهم دولت نهم هر چی که هست اصلا کاری به این نداریم. بله. اما آیا واقعا به فرض ما این کارون هم بیاد، شورای نگهبان هم اون رو تایید بکنه، این که ما عادت کردیم بر مبنای یک سابقه تاریخی 50 و اندی ساله که هر آنچه که میخوایم در کشورمون انجام بدیم اول نگاهمون به فروش نفت باشه، و مثلا همین امسال در شرایطی که ترامپ و امریکا ما رو تحریم کرد و ما میدونستیم که خب قرار نفتمون رو تحت تأثیر بذاره، در نتیجه از سال گذشته داریم به همه میگیم که سال 98 در اقتصاد ما سال سختی هست، یعنی که ما هنوزم به نفت اتکا داریم. این باور ما شد، این باوره رو به نظرم باید تغییر بدیم. آیا با یک قانون میشه این کارو کرد؟
نه، ولی در حال میخوام بگم که اگر دولت ها میخواستند میتوانستند که موضوع افزایش تعداد پالایشگاه ها رو افزایش بدن و نه تنها من این نداشت بلکه به نفع کشور بود و قانون هم حمایت میکرد، ولی الان نکردن چون انجام ندادن. ما داریم یه حالت الزامیش میکنیم و اگر که اون موقع قانون رو اجرا نکنه طبیعتا برابر آنچه که در قانون اساسی اومده به راحتی میشه به هر حال برخورد کرد با اون مقامی که به هر حال از اجرای قانون استنکار میکنه.
درست.
این یک حرکتی هست که به نظر من قدمی رو به جلو هست که داره
برمیگردم. انشالله برمیگردم به شما آقای حاجی دلگانی عزیز. آقای پدیدار، اون تصویره یادتونه تو مغازه بود، عاقبت نقد فروشی، عاقبت نسیه فروشی. اونی که عاقبت نقد فروش بود کنارش پر سکه بود و اینا، اون یه جوری انگار شبیه دولت‌های ماست، یعنی یه جایی نشستن یه سری سکه که حالا نفته کنار دستشونه.
درست.
و هر وقت لازم دارن دست میکنن و میفروشنش و هر کاری میتونن بکنن. گاهن هم وقتی که بیاد صد بشه این اتفاق، همه چی میریز به هم دیگه. سوال من خیلی نکته که آقای حاجی دلگانی گفتن از منظر قانونگذار بوده، از شما بابت یک اتفاق تحلیلی خاص میخوام این رو بدونم. واقعا چه باید کرد که ما فرهنگ استفاده از نفتمون تغییر بکنه در بین دولت‌ها؟ موضوعی هستش که در کتاب‌های مثل کتاب خواب آشفته نفت بارها به اون تاکید شده و گفته شده که آقا چه کاریه که ما انقدر بخوایم تأکید کنیم به استفاده از نفت.
بله، ببینید وقتی ساختار اقتصادی رو، چیدمانش رو برنامه‌ریزان کشور، متفکران کشور، مجریان هم در دولت میشینن طراحی میکنن، این ساختار رو طوری نوشتن و طوری انجام دادن که از ساده ترین راه و کوتاه ترین مسیر به نتیجه برسن و گفتن ما فعلا به این برسیم تا بعد بشینیم راجبش فکر بکنیم. این 40 سال طول کشید و هر بار که نشستن گفتن چون ما این مشکل فوری رو داریم پس بشینیم اینو حل بکنیم و بعد این رو باز موکول کردن به یه برنامه دیگه. ما کشور ایران بزرگترین کشور بوروکرات جهان الان تلقی شدیم که برای ساده ترین کار مرتب صدور بخشنامه و دستورالعمل میکنیم. من فرمایش جناب آقای حاجی دلگانی در بحث اون سهمی که برای نفت است میگن که این 4.5% و چون داره اون میخواد بیشتر بیاد فقط تک محصولی صادر بکنه تا برسه به درآمد بیشتر، من میگم اون سهم 4.5% بکنیم 20% اصلا بیشتر بکنیم، ولی در اون برنامه ریزی مجلس محترم بشینه بگه که آقا من 14% رو برات میکنم 20% اینو بیشتر میکنم، اما تو بیا زیر ساخت های تبدیل مواد خام نفت رو به ارزش افزوده محصولات بین کار بکن. چرا ما در برنامه ریزی هامون مجلس محترم نیمد بحث توسعه پتروپالایشگاه رو انجام بده؟ من در چندین مقاله تحلیلی که در مطبوعات هم چاپ شد و رسانه هام اینو عنوان کردم، الان تقریبا ما وارد دهه دوم در دنیا شدیم که به جای تولید، به جای پالایشگاه تولید کنیم پتروپالایشگاه تولید بکنیم، یعنی در حقیقت خروجی پالایشگاه های ما بتونه ورودی عرض بکنم که پتروشیمی ها بشه و از اونجا ما محصولی که دریافت میکنیم با ارزش افزوده بیشتر بشه. اگر که ما داریم نفت رو یک بشکه $50 $60 فروشیم، وقتی شما میان اینو تبدیلش میکنین به بنزین میشه $500 یا 10 برابر میشه، وقتی که شما بیان اینو تبدیل به یه کالای بیشتر بکنین میشه $5,000 100 برابر میشه. ما این زنجیره ارزش افزوده رو فراموش
کردیم. دلیلش اینه که قانون نداریم.
قانون نداریم. بله، ما باید مجلس محترم تمام تلاشش رو بذاره بر این که اون نکته‌ای رو که در ابتدای عرضم اشارهش کردم، راهبردهای تولیدی و تجاری ملی رو برای کشورمون باید.
آقای حاجی دلگانی، صحبت‌های آقای پدیدار رو شما شنیدین؟
بله.
خب نظرتون رو میتونم بدونم لطفاً؟
منتها ببینید من بذاره 4.5% 20% ما سابقه درستی رو نداریم در این جهت، یعنی علی رغم این که بارها تأکید شده که بیان و این همین 4.5% رو یا به قول ایشون 20% رو تقسیم بکنیم، بگیم که این چه بخشیش، چه مقداریش هزینه های جاری باشه، چه مقداریش مربوط به نگهداری خطوط لوله و انتقال و
جناب آقای حاجی دلگانی، جناب عالی درست، من همین مورد نظر بنده همین فرمایش شماست.
من میگم مجلس محترم باید همین نکاتی رو که شما دارین میفرمایید اینو تبدیل به راهبرد بکنید و